بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده
مهربان. از سرزمین نور،
قسمت 29.
زنی پوشیده رو پریشان دل شکسته روزی تا سراپرده پیامبر پیش آمد برای گفتگو با او. یاران به پیامبر از آن چه دیدند خبر دادند و پیامبر آن زن را به نزد خویش پذیرفت تا شنوای حدیث او باشد.
ای پیامبر خدا، به دست خالی با کولباری از امید به خانه‌ات پناه آوردم تا مگر به لطف و عنایت نیازم را برآوری.
کیستی ای زن؟ نیازت چیست؟
زنی مسلمانم از تازه مسلمانان قریش. پدرم حارس هشام مرا ام حکیم نامید. پس چون که بالغ شدم با عموزادم اکرمه همسرم کرد و مرا به خانه او فرستاد. من بانوی عموزادم شدم و عروس عمویم امر هشام. روزی چند پیش از این که مکه به روی شما دروازه باز کرد و قریش به اسلام تن دادند، من نیز به مسلمانی رو کردم. اما افسوس که همسرم اکرمه با من نبود که در صف مردان مکه شما را خوش آمد بگوید. او همان روز که سپاه یاران شما را بر قله های اطراف شهر دید، بر اسب نشست و گریخت. او نه تنها از شما و دین شما که از من و فرزندانم نیز گریخت و من اینک تنها ماندم با شهری بدون همسر و بیابانی که فقط رد پای او را نشان می دهد. امروز او کجاست نمی دانم. اما آن روز که می رفت سوی سرزمین یمن اشاره کرد و بدان سو گریخت، مباد که جانش را سپاهیان شما مباه بدانند. اما دریغ و درد که نمی دانست آن که آمد پیام‌آور رحمت بود، نه کسی لایق گریز از او. حال آمدم تا به عجز و تمنا امان او را از شما بخواهم که بدکارترین قریش او نبود و چه بسیار بدکاران که شما ایشان را به بخشایش خود سرفراز کرده اید. اینک همسر من اکرمه فرزند امر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
اکرمه ناآشنای پیامبر نبود. نام او سالها بود که بر زبان دوست دشمن می رفت. از روز بدر تا آن روز که مکه تسلیم پیامبر شد، در شمار سپاهیان قریش اکرمه را می توانستی دید یا نامش را شنید. پدرش نیز ناشنای پیامبر نبود که مخالفت لجوجانه او با مسلمانان نامش را از امر هشام به ابو جهل تبدیل کرده بود. از نخستین روز آشکاری دین ابو جهل سرآمد دشمنان بود و دم به دم دیگران را به ریختن خون پیامبر وامی داشت. برای مراقبت از جان پیامبر ابو طالب زاده برادرش را با خاندان و یارانش به شعب خیش برد. اما ابو جهل مگر از دشمنی دست کشید؟ دیگران را گرد خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد و ستد نکنند و هر کرا به آنان آذوقه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آذوقه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر همداستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روزی دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد. سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر چه غوغا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید. پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود. هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد، گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در همه حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست و دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه هایی بس دشوار را سپری می کرد.
اینک همسر من اکرمه، فرزند عمر هشام، پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
پیامبر گویی از گذشته هیچ در خاطر نداشته باشد به مهر گفت: او در امان خداست، پس هر که او را ببیند شایسته نیست که آزارش دهد.
این جمله را که پیامبر گفت، ابرهای تأثر به آسمان چشمان من دویدند و از تلاطم آنها صدای صاعقه‌ای در فضای جان من پیچید که به خود لرزیدم و بی اختیار اسیر سیل اشکی شدم که از دیده فرو می ریخت. غرقه این سیل ندانستم که چگونه از نزد پیامبر رفتم و جستجوی اکرمه را از این سو و آن سو آغاز کردم.
ام حکیم همسرش را در ساحلی از سرزمین تهامه یافت و او را به آنچه از پیامبر شنیده بود اشارت داد:
ای عموزاده، از نزد بهترین و نیکوکارترین و مهربانترین انسانهای روزگار می آیم تا از او به تو پیغام برسانم که خود را به کام مرگ مینداز و بیهوده به هر کجا مگریز. من از او امان تو را خواستم و او پناهت داد.
اکرمه غرق شگفتی پرسید:
آیا تو با محمد سخن گفتی؟ آیا براستی او امانم داد؟
آری اکرمه، من چنین کردم و او چنان. اینک کدام یک را میپسندی؟ آوارگی را یا بازگشت؟
اکرمه را آنچه همسرش ام حکیم گفت برفتن سوی مکه امیدوار کرد. پس هر دو هم پای یک دیگر راه بازگشت را پیش گرفتند، در حالی که اکرمه از سرنوشت خیش بیمناک بود. گویی باور نمی داشت که آن دشمنی ها را پیامبر به او بخشیده باشد. اکرمه را اگر مسلمانان می دیدند، یاد پدرش ابو جهل در خاطر ایشان زنده می شد و تصویر آن لحظه ها یا کنده از دشمنی پیش چشم ها جان می گرفت. این بود که پیامبر پس از رفتن ام حکیم رو به یاران کرد و گفت: اکرمه از سفر سوی شما باز می گردد، مبادا از پدرش بدگویی کنی که بدگویی از مردگان زندگان را آزار می دهد. اگر اکرمه می دانست که پیامبر زمینه استقبال از او را این گونه فراهم آورده است، روزهای سفر را کوتاه می کرد و به جای تردید شوق دیدار پیامبر در جانش شعله می کشید.
همان روز که از سفر باز آمدیم راهی دیدار پیامبر شدیم. اکرمه به پای ترس از پس من آمد، مرا پیش فرستاد تا از خبر ورودش پیامبر را آگاه کنم. من نیز چنین کردم و از پیامبر اجازه خواستم تا اکرمه را به حضورش ببرم. پیامبر اجازه داد و لحظه آن دیدار تماشایی سرانجام قرار رسید.
اکرمه نزد پیامبر آغاز سخن کرد.
همسرم به من خبر داده است که شما از من درگذشته اید و پناه هم داده اید.
پیامبر گفت: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه را مهربانی پیامبر دگرگون کرد. پس در حالی که سر شرم ساری فرو برده بود به آهستگی گفت:
سوگند به جانم که بهترین و باوفاترین مردم شمایید.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است. آیا با این حال تسلیم حق می شوید؟ آیا با این حال تسلیم حق می شوید؟ اگر باز روی گردان شوند بگو: من به همه شما یکسان اعلام خطر می کنم و نمی دانم آیا وعده عذاب خدا که به شما داده می شود نزدیک است یا دور. او سخنان آشکار را می داند و آنچه را کتمان می کنید نیز می داند و چیزی بر او پوشیده نیست. و من نمی دانم، شاید این آزمایشی برای شماست و مایه بهره‌گیری تا مدتی معین. و پیامبر گفت: پروردگارا به حق داوری فرما. و پروردگار ما خداوند رحمان است که در برابر نسبت‌های ناروای شما از او استمداد می‌طلبم.
گواهی می‌دهم که خدایی نیست مگر خدای یگانه، و گواهی می‌دهم که شما پیامبر او.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
فتح مکه فتح در و دیوار نبود که به تیر و تیغ فراهم شده باشد. فتح مکه پیروزی بر دلهای سخت و سنگی کسانی بود که حقیقت را می دیدند و آن را نادیده می انگاشتند. اکرمه چون کوهی تکیده و فرو ریخته به پیامبر گفت:
اینکه ای پیامبر خودم، برای من آمرزش بخواه. به خاطر هر دشمنی که کردم یا هر جنگی که در آن شرکت جستم تا شرک را برتری بخشم.
پیامبر دست به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند.
رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله.
اکرمه از پیامبر ارمغانی خواست برای آینده زندگانیش، ستاره‌ای که او را در تاریکی شبها به راه رستگاری هدایت کند. پیامبر گفت: خداوند را یگانه بشناس و محمد را بنده و پیامبر او بدان و هر چه میتوانی در راه خدا بکوش. اکرمه شادمان از پند پیامبر گفت:
به خدا قسم که هرچه در راه دشمنی با خدا از مال خود باختم، دو چندانش را در راه خدا خواهم داد، و هرچه در راه دشمنی با خدا لباس رسم پوشیدم، دو چندانش را به جنگ در راه خدا خواهم پرداخت.
خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، در باغ هایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است. آری، خدا هر چرا اراده کند انجام می دهد. هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند. ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود. ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند. این گونه ما قرآن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. مسلماً کسانی که ایمان آوردند و یهود و صابئان، ستاره پرستان و نصارا و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می کند و حق را از باطل جدا می سازد. خداوند بر هر چیز گواه و از همه چیز آگاه است.
آن روز صدای کلمه را من شنیدم و پیامبر. اما بعد از آن روز از قریش همگان دیدند که از نزد پیامبر اکرمه‌ای که بیرون آمد آن اکرمه نبود که خون ابو جهل را در رگ‌ها داشت. همسرم را آن ساعت دیدار پیامبر چنان حالتی پیش آورده بود که گاه مرا نیز به شگفتی وامی داشت. اما مگر پیامبران جز برای این می آیند که مردمان را حالتی دیگر پیش آورند؟ پیامبر اکرمه را به من و فرزندانم بازگرداند و گلی را در باغچه خانه ما کاشت که تا سالهای سال عطر رحمت و عطوفت از آن به مشام می رسید. در دامنه کوهی بلند ما گروهی از بندگان خدا اسیر چنگ بیابان بودیم که تبار ما خاک بود و قبیله ما خشکی. آسمان بالای سر پرتو داغ خورشید را نثار پای ما می کرد و صحرای پیش رو سفره‌ای پهن و خالی بود برای چارپایان ما. جرعه ای آب مانده از باران را از گلوی تشنه زمین بیرون می کشیدیم تا کام فرزندان را بدان تازه کنیم که اگر آب به یاری ما نمی رسید بیابان هم خانه ما بود و هم زندان. این بود که خوی بیابان نشینان را تند می کرد و حتی به مهربانی ایشان تیزی خار مقیلان می دوند.
از جمله بادیه نشینان اطراف مکه بنی سعد بودند که تیره کوچک از بنی بکر به شمار می رفتند و بنی بکر از روزگاری دور دوست و پیماندار قریش. فرزندان قریش در میان صحرانشینان بنی بکر روزهای خردسالی را سپری می کردند و زبان عرب را آمیخته با خشونت صحرا به دور از ناز و نوازش های شهرنشینی می آموختند. به پاس این قریش نیز خریدار محصول دامداری ایشان بود و به وقت خردسالی از بنی بکر دستگیری می کرد.
تا
گردش روزگار ما بادیه نشینای تعین دست بنی سعد را هم دست قریش کرده بود و ایشان را پشتیبان ما. این بود که خبر شکست قریش و تسلیم مکه ما را برآشفت و دامنی از غم در برابر ما گشود. پریشان و نگران آینده در خانه ها نشسته بودیم که فرستاده مالک شتابان آمد و آرامش صحرا به صدای تاختن او در هم شکست.
مالک جوانی کاردان بود و در سنین جوانی سرآمد مردم هوازن. روزی چند گذشته از فتح مکه مالک به پرداختن لشکری همت گماشت برای مقابله با مردان پیامبر. از این رو به قبیله های چند که در جنوب مکه قرار سکونت داشتند آمد و شد کرد و ایشان را بر شکست پیروز شدگان مسلمان امید داد. شهر طائف که مردم آن بیشتر از قبیله سقیف بودند دست یاری مالک را به گرمی فشردند و پیوند سقیف و هوازن از تجهیز سپاهی نیرومند خبر داد. مالک بعد از آن از صحرانشینان پراکنده در این سو و آن سو یاری خواست و بسیار از آنان که خود را جیرخوار قریش می دانستند به همراهی مالک کمر بستند.
مردان ما وقتی که سخن فرستاده مالک را شنیدند و نیت او را دانستند به مشورت یکدیگر نشستند و لختی بعد زبان به پاسخ باز کردند، پاسخی که نشان از خاطره دور اما ماندنی داشت.
تیر شما مردم هدفی ندارد جز خانه دل محمد. تیر شما مردم سیر نمی شود مگر به خون محمد. این را ما همه می دانیم که او بت‌های ما را ویران کرد و خدایان ما را در نظر مردمان از شوکت و شکوه انداخت. اما هیهات که بتوانیم به جنگ او پیش آییم و به کشتن او راضی شویم.
فرستاده مالک شگفت زده از پاسخ مردان بنی سعد از ایشان پرسید که چرا جنگ با پیامبر را ناپسند می دارد.
میپرسی چرا جنگ با محمد را ناپسند می‌داریم؟ او اگرچه زاده قریش است و بنی هاشم اما پرورده بنی سعد است و ما او را چون کودک خود عزیز می‌داریم. شیر دایش حریمه در زیر همین خیمه ها با خون محمد آمیخت، خاک همین دیار گوشت بدن او شد و سنگ همین بیابان استخوان او. اینک چگونه با کسی که خون و گوشت و استخوانش آمیخته با بنی سعد است بجنگیم و به کشتن او راضی شویم؟
آن فرستاده مالک رفت و بعد از او کس دیگری آمد. آن یکی نیز با همین پاسخ رفت و باز بعد از او فرستاده دیگر آمد. سرانجام ترس از تنها ماندن در آن بیابان نامهربان و دشمنی همسایگان بنی سعد را نیز به میدان جنگ کشید.
مردان ما رفتند و ما نیز همچون زنان و کودکان هوازن در پی ایشان روانه شدیم، بی آن که خوشنود از کار خود باشیم.
به مکه خبر رسید که مالک از مردم هوازن و سقیف و عربهای بیابان نشین اطراف مکه جمعیتی فراهم آورده است برای ایستادن روبروی مسلمانان. پس به فرمان پیامبر 10,000 تن همراه او که از مدینه به مکه آمده بودند آرایش نظامی گرفتند و در کنار ایشان 2,000 تن از جوانان تازه مسلمان مکه نیز به صف ایستادند. از مسلمانان برخی دلبسته به تعداد و سیاهی لشکر شدند و کار جنگ را آسان گرفتند. مالک اما که جوانی کاردان بود و از تجربه مردان بیابانی و آشنا به کوهستان بهره می برد، در فکر ترفند بود و نیرنگ. پس سپاه خیش را تا گذرگاه سرزمین هنین پیش برد و در آنجا که سنگ ها و صخره ها راه گذر را باریک کرده بودند، ایشان را پناه داد و پنهان کرد. یاران مالک در دو سوی راه کوهستان به انتظار مسلمانان نشستند و به لحظه عبور آنان چشم دوختند. خبر آورده بودند که مخالفان وادی هنین را برای اردو انتخاب کردند، اما از محل دقیق آنان خبری نرسیده بود. پیامبر پیشا پیش سپاه خود به قصد هنین از مکه بیرون زد و تا شب یک سر پیش رفت. مسلمانان در آستانه سرزمین هنین به استقبال شب از رفتن باز ماندند و به استراحت خیمه زدند. سپیددم پیش از آن که پای آفتاب به آسمان برسد، نخستین گروه سپاه مسلمانان از گذرگاهی که ایشان را به پهنه دشت هنین میرسانید عبور کردند. بعد از آنان گروهی در پی گروهی دیگر پا به دره گذاردند که مالک و یارانش کمینگاه خود کرده بودند. سپاهیان همراه پیامبر در آن لحظه ها که دمیدن آفتاب را انتظار می کشیدند، به ناگاه ابری تیره را بالای سر احساس کردند و بعد از آن بارش تیر دشمنان که بی امان سوی ایشان نشانه می رفت. مسلمانان در دو سوی معبر و هر کجا که نگاه کردند، هر شکاف کوه یا پشت هر صخره را مالامال از مردان مالک دیدند. پس در حالی که بیشتر ایشان نه راه پیش داشتند و نه راه پس، در هم فرو ریختند و هر یک جدا از صف یاران در جستجوی جانپناهی برآمدند و راهی برای گریز. باران تیر همچنان میبارید و مسلمانان گویی همه میگریختند. پیامبر مانده بود و 10 تن از یاران که جان او را بیش از جان خود عزیز میداشتند. علی پیش روی پیامبر شمشیر میزد و عمویش عباس فریاد زنان مسلمانان را به یاری پیامبر میخواند. اما اینگار پیشاهنگ سپاه مالک مردی تنومند بود با چهره سیاه، نشسته بر شتری سرخ مو و بلند بالا که رجزخان و یک تاز میدان بود. علی که مسلمانان را از او ترسان و بیقرار دید سوی او دوید و به ضربت شمشیر کار او ساخت. شتر سرخ مو جسد بی جان سوارش را در میان گذرگاه واگذاشت، خود از میدان دور شد. مسلمانان از شکست او شکست دشمن را باور کردند و این رویداد نیروی دوباره در بازوی ایشان دمید. پس به گرد پیامبر حلقه زدند و به شنیدن فریاد پیامبر پای نبرد بر زمین هنین استوار کردن. منم پیامبر خدا که زبان جز به راستی نگشوده است. پس بدانید که پروردگار بشارت پیروزی به من داده است. پیکار کنید که پیروزی نزدیک است.
سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران.
شهست سال پیش از این مردم ما بنی سعد میزبان و پرستار کودکی از قریش بودند، نه چون کودکان دیگر که اهل دروغ و دشنام نبود. راستگویی و رازکاری او با آن شگفتی ها که از او آشکار می شد بنی سعد را به حیرت واداشته بود. پس روزی که گزار پیشگویی از اهل کوچ به بنی سعد افتاد، مادرم حلیمه آن کودک قریشی را در آغوش گرفت و دوان دوان نزد آن پیشگو برد تا در پیشانی کودک آنچه را بیابان نشینان بنی سعد نمی خواندند او بخواند. پیشگو کودک راستکار و راستگوی قریشی را در مقابل نشاند و خود بر ساحل چشمان او به تماشا نشست. پس لحظه ای بدرنگ گذشت که بانگ فریاد پیشگو زمین و زمان را به لرزه در آورد.
جانم سوگندیم کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان مردم عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
مادرم افسوس که زنده نماند تا کودک شیر دادش را امروز پیروز میدان حنین ببیند، همان کودک یتیم قریشی را که حتی زنان فقیر بنی سعد دایگیش را نمی‌پذیرد.
وعده پروردگار به پیامبرش که همانا پیروزی مسلمانان بود آشکار شد. از مخالفان بسیاری کشته میدان شدند و زنان و کودکان به اسارت در آمدند. شترها و گوسفندان، سیم و زر و هرچه گرانبها بود همه در دست پیامبر قرار گرفت تا میان یاران به عدالت خود قسمت کند.
میان اسیران که چشم انتظار روزهای سخت آینده بر خاک بیابان نشسته بودند، یکی من بودم، پریشان حال خود و پشیمان گذشته. دست افسوس بر دست دیگر می زدم و به خود نفرین می فرستادم که چرا ما خیشان محمد فریب مالک را خوردیم و به جنگ او پیش آمدیم. ناگهان گویی آسمان تاریک وجودم را برقی از امید روشن کرد. سوی پیامبر دویدم و گفتم منم شیما، دخت دایه ات حلیمه، زنی از بنی سعد که دست حادث او را و خانواده او را مقابل شما قرار داد. و آنگاه گریستم. پیامبر چون نام مرا شنید و نام مادرم حلیمه را به گرمی پذیرایم شد و از حال خیشانم پرسید. داستان اسارت را برایش گفتم و پشیمانی و افسوس را. مهربان پرسید
اینا چه میخواهی؟
گفتم آزادی خود را میخواهم و آزادی اسیران را از بنی سعد و بنی بکر و یک سر تمام حوازن. گفت
من از قدر سهم خود و تمام فرزندان عبدالمطلب اسیران حوازن را به تو میبخشم، اما دیگران سهن انصارند و مهاجران.
پرسیدم چه کنم تا آنان نیز از سهم خود در گذرند؟ گفت
تو خود با ایشان سخن بگو.
پس از نماز آنگونه که پیامبر به من آموخته بود پیشاپیش انصار و مهاجران ایستادم و آنچه را می‌خواستم از ایشان خواستم. یاران پیامبر همه شرمگین از خویشاوندی او با ما به حرمت پیامبر از سهم خویش درگذشتند و اسیران حوازن که بنی بکر و بنی سعد رقمی اندک از آنان بودند طعم شیرین آزادی را دوباره چشیدند. صدای زنگ پای شترانی که ما را روزی دیگر سوی خانه می بردند تنین کلام مادرم حلیمه را به خاطرم می آورد که تا پای مرگ نقل زبانش شگفتی های کودک آمنی بود.
مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر. مردان و مشرک دیروز جامعه مسلمانی به تن کرده بودند و از دامن شهر هرچه غبار جاهلیت بود می زدودند. آنچه پیش از پیروزی مسلمانان موجب فخر و سربلندی بود آن روزها ننگ به شمار می آمد. سخن دیروز ناگفتنی شده بود و فریادها سکوت. مردان باقی مانده از نسل دشمنی های سرسختانه که 20 سال با اسلام به ستیز و گریز پرداخته بودند آن روزها پرچم سرداری دسته ای از سپاه مسلمانان را به دست گرفته بودند. زنان قریش که تا روزی پیش از فتح مکه بت‌های خانگی را می آراستند از آن روز به بعد آن پیکرها را از خانه بیرون می کردند تا در کوچه و گذر بازیچه پای رهگذران شود. مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر.
تو گمان میکنی که امروز برای ما انصار حال و روزی دیگر نیست؟
چرا نیست؟ که از این حال و روز خدا میداند که چه دلگیرم. پیامبر اگر تا دیروز برای ما اهل مدینه حرمتی میشناخت از اون رو بود که وی را پناه داده بودیم و برابر قریش سینه برای سپر میکردیم. اما پس از این پیروزی یاری انصار در چشم پیامبر تغییر می شود به کمبه ها.
می بینی همانا که روزی قصد جان پیامبر را داشتند چگونه امروز به پایش افتادند؟ آیا میان این مردم که خیشان و آشنایان پیامبرند و به جبران آن گذشته دردناک گرداگردش را به جان و مار گرفتند پیامبر را هنوز نیازمند انصار می بینی؟
دریغ برادر که بر این دنیا خاک بیوفایی پاشیدند. بس هر که بر این خاک پا می گذارد جز بیوفایی نمی توان انتظار داشت.
امروز روز شادی مهاجران است که به دیار خود پیروز و سربلند باز آمدند. همان مهاجران که روزی گریزان و برهنه پا از مکه به مدینه می رسیدند و اگر مهمان خانه ما نمی شدند جز سنگ فرش کوچه ها بستری برای خواب شبانه نداشت. آن روز اگر جز صدای گریه ایشان را نمی شنیدی امروز اما صدای خنده ایشان گوش آسمان را آزار می داد.
مهاجران به دیارشان بازگشتند و یارشان را در کنار گرفتند. از شادمانند بیان که انصار مهمان سفره شادی آنان باشند. دریغا بر بی‌وفایی دنیا.
شکوه مردان انصار از اینجا و آنجا گاه به گوش سعد عباده می رسید که او سرآمد ایشان بود و خود نیز در خلوتش شکایتی داشت و حکایتی.
مکه برای من
یادآور خاطره‌ای بود و خطری، یادآور سفری که 10 سال پیش از این به مکه داشتم به قصد دیدار پیامبر. ایام حج بود و سال از آن سالهای سیاه که قریش ستمگران مسلمانان مکه را آزار می‌رسند و پیامبر در پی پناهگاهی بود برای مهاجرت. ما به نمایندگی مردم مدینه گروهی اندک بودیم که در منا با پیامبر بیعت کردیم و او را به شهر خود خواندیم. از کار ما به سران قریش خبر رسید و ایشان از پی کاروان ما که به شتاب راه بازگشت را می رفت راهی بیابان شدند. کاروان رفت و دست قریش در آن بیابان تنها به من رسید که از پی دیگران کند و بی شتاب می رفتند. مرا فرستادگان قریش به مکه باز آوردند. به جرم دیدار پیامبر را شکنجه به زندان انداختند به مجازات مسلمان. آن روز اگر یاری مطعم نبود یقین می دانم که مردم سفره ضیافتی می شد برای گرگان گرسنه صحرا. اما خدا چنین خواست که من زنده بمانم و 10 سال رفته از آن ماجرا دیگر بار به مکه بازگردم. آن روز که سپاه پیامبر ساعتی بیش تا مکه فاصله نداشت، پیامبر پرچم پیشتازان را به من سپرد و دسته انبوه از یاران را به فرمان من واداشت. من پیشا پیش گروه پیشتازان سوی مکه قدم بر می داشتم، در حالی که لحظه های خطرناک آن خاطره دمادم به ذهن من هجوم می آورد و مرا در مقابل مردمی سرکش و بدکار قرار می داد که روزگاری تنهایم یافته و کیفرم دادن. این درد که سالها در دل پنهان شده بود به ناگاه آشکار شد و به شکل فریاد به گوش یاران و همراهان من رسید.
امروز ای مردان من روز انتقام است، روز ریختن خونها و شکستن حرمتها، روز خاری قریش و قریشیان.
فریاد سردار پیشتازان یارانم را آماده هجوم کرد و یورشی فاتحانه خون در رگ‌های ایشان بنای دویدن گذاشت و صفحه سفید چشم ایشان را به سرخی رنگین کرد. اما هنوز دقیقه‌ای سر نشده بود که علی به تاخت آمد و به خواست پیامبر پرچم سرداری پیشتازان را از دست من گرفت. اوی پیامبر به پاسخ من گفته بود:
امروز روز رحمت است، روز بزرگواری و بخشایش، روز رستگاری قریش.
من ماندم و دستی خالی، من ماندم و شیشه رویایی که بر سنگ کوهستان مکه افتاده بود و از هر خرد شکسته آن نوری به قدر یک آفتاب به من باز میگشت و چشمان مرا میسوزاند.
قریش از دست پیامبر شربت گوارای رحمت نوشید و زبان به مسلمانی باز کرد که این اقتضای شرم بود و شکست، اما از دلهای ایشان تنها خدا خبر داشت و بس. مگر خار سنگی که قریشیان در سینه داشتند و نقش روزگار دراز شرک بر آن بسته بود به آسانی نرم می شد. این بود که پیامبر پس از جنگ حنین و فراهم آمدن غنیمتی دور از شماره، سران شکست خورده اسلام آورده قریش را بیش از دیگران سهم داد. ابو سفیان، عکرمه، هشام، حارث و معاویه و دیگران هر یک از شتران غنیمتی 100 نفر به چنگ آوردند و این کرامت پیامبر اینان را خوشنود کرد. پس هر گروهی از قریش رتبه‌ای بعد از رتبه دیگر شترانی چند به خانه بردند. اما در این میان از آن غنیمت بسیار جز اندکی نصیب انصار و اهل مدینه نشد. از آنچه پیامبر بدین سان ارزانی قریش کرد، در خلوت انصار که اهل مدینه بودند و میهمان مکه قوغا به پا شد. پس زبان به گلایه باز کردند و شکایت.
پیامبر خیشان و عموزادگانش را یافت و دیگران را از یاد برد.
آری، حالان که در همه دشواری ها ما یاران او بودیم.
مردی از بنی تمیم همان هنگام که غنیمت گرانبهای حنین را به دست پیامبر نصیب قریش و مهاجران می دید، اختیار و قرار از کف داده پیش دوید و به پیامبر گفت:
چرا به عدالت قسمت نمی کنی ای پیامبر؟
پیامبر بیدرنگ گفت: اگر من به عدالت قسمت نکنم، آیا کسی را می شناسید که به عدالت قسمت کند؟ آنچه از چشمه زبان گروهی از مردان انصار جوشید، در کویر دل گروهی دیگر فرو نشست. روزهای پس از تقسیم غنیمت، بذری از خودخواهی پنهان شده در وجود ایشان را بارور کرد. انصار به دیدار سرآمد خود سعد عباده می رفتند و نزد او زانوی اعتراض به زمین می رساندند.
دوستان و خیشان من که دل زده بیوفای روزگار بودند، با من از پایان عزت انصار نزد پیامبر سخن می گفتند. آنگونه که خیشان پیامبر در مکه وی را در میان گرفته بودند و آنگونه که او محبت خود را میان ایشان قسمت می کرد، گوی دوستی ما با پیامبر به اسارت باد در آمده بود. تقسیم غنیمت جنگ نیز دردی بود افسوده بر دردهای دیگر. به راستی که غنیمت هنین بسیار بود، چون اینکه مانندش را پیش از آن در جنگی ندیده بودیم و نشنیده. حالان که ما مسلمانان را به سوی هنین به نبرد کشانده بودند، گروهی بیابان نشین پراکنده در حوالی مکه بودند و کار ایشان پروردن دام. از این رو شکست ایشان گله های گوسفند و شتر نصیب مسلمانان کرد. هر یکی بیشتر از دیگری غنیمت را از هر کجای اطراف به دشتی بردند که دستی گشاده داشت و می توانست همه را یک جا در میان بگیرد، آنگونه که از یک سو به سوی دیگرش را نمی توانست دیدی. اما از آن همه جز اندکی به انصار نرسیده بود و این یاران مرا دلگیر کرده بود. حکایت دوستان و خیشان مرا که از کینه قریش به آتشی زیر خاکستر میمانستم، به خشم شعله ور کرد و به دیدار پیامبر فرستاد.
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز حنین نیز یاری نمود. در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت، ولی این فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید.
سعد از دلگیری انصار با پیامبر گفتگو کرد:
ای پیامبر خدا، اگر خدایت فرمان داده است که میان ما و دیگران غنیمت جنگ را این گونه قسمت کنی، حرفی نیست. اما اگر نه، پس ما به این قسمت خوشنود نیستیم.
پیامبر این را که شنید، دردم فرمان داد که انصار همه در مجلسی گرد آیند و جز ایشان هیچ کس با ایشان ننشیند. مردان اهل مدینه به فرمان پیامبر گرد آمدند و مجلسی آراستند برای دیدار او. پیامبر آنگاه که چشم انصار همه سوی او دوخته شده بود، رو به ایشان گفت: مگر شما ایستاده بر پرتگاهی از آتش نبودی که خدایتان به وجود من شما را رهانید؟ مگر شما دشمنان تشنه به خون هم نبودید که خدایتان به وجود من شما را مهربان کرد؟ مگر شما گروهی پراکنده و اندک نبودید که خدایتان به وجود من شما را گرد هم آورد؟ پیامبر لختی از گفتن باز ایستاد و انصار سر در گریبان خاموشی فرو بردند. پیامبر پرسید: چرا پاسخم را نمی دهید؟ چرا خاموش مانده اید؟ انصار که شرم و پریشانی راه گلویشان را گرفته بود گویی به زبان سکوت می گفتند که شرمسار لطف تو هستیم ای پیامبر خدا. پیامبر دیگر بار گفت: چرا نمی گویید که ما تو را به خانه خواندیم و پناه دادیم؟ چرا نمی گویید که ما دشمنان تو را راندیم؟ این را که پیامبر گفت عشق از چشم شجاعان مدینه و مردان انصار بیرون زد و صداها به گریه برخاست. برخی از آنجا که بودند پیش دویدند و بر دست و پای پیامبر بوسه ریختند، در حالی که لبهایشان به عذر و اعتراف باز شده بود.
خوشنودی ما جز خوشنودی پیامبر و پروردگارش نیست.
ای پیامبر خدا، اندوخته ما نیز از آن تو، پس هر گونه که خود می خواهی میان دیگران قسمت کن.
پیامبر دیگر باره ایشان را مقابل نشاند و به مهر با آنان سخن گفت: ای گروه یاران، آنگاه که به دیگران بیش از شما بخشیدم از آن رو بود که شما را از خود می دانستم و اهل ایمان، پس چه حاجت که به مال دنیا دوستی دین را در دل شما جا دهم؟ آیا نمی خواهید که دیگران شتر و گوسفند به خانه ببرند و شما در کنار پیامبر به شهرتان بازگردید؟ آیا به این سهم و قسمت راضی نیستی؟
ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن.
ما گناه پیامبر را یکی چون خود گمان کرده بودیم که آینده روشن گذشته تاریک را از خاطرش می زداید. حالان که پیامبر همیشه قدردان وفای انصار بود در آن روزگار سخت تنهایی،
خداوندا بر انصار ببخش و بر فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان.
یا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله.